بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف دکتر علی اکبر خانجانی، جلد اول صفحه 109، 1231. همه موجودات مشغول عبادت و پرستش و باز پس دادن وجود به خدایند الا انسان، و این است فرق انسان با سایر موجودات، و این است معنای کفر آدمی، و این است که اکثر مردمان از حیوانات و نباتات و بلکه جمادات هم پست ترند در وجود یابی و موجودیت. این پستی به صرف ارزیابی اخلاقی و نظری و تئوری نیست و بلکه وجودی است، زیرا وجود تا باز پس داده نشود یافته نمی شود. ولذا انسان کافر موجودی سرگردان بین وجود و عدم است. وجود دارد ولی از او نیست و دستش از وجودش کوتاه است، و این است معنای کفر و حرص و بخل و شهوت و جنون و جنایت بشری و قحطی وجودش. 1232. آنچه که امر را بر انسان مشتبه نموده و میپندارد که هست و هستیش از خود اوست، همانا جمال است، جمال الهی. یعنی انسان قره به جمال خیش است و عاشق جمال خیش است، و این است راز خودپرستیش و کفرش. زیرا این خودپرستی موجب تشدید قحطی وجودش می شود، زیرا قانون ضد وجود و ضد عشق است. زیرا او چیزی را می پرستد که هنوز از خود او نیست و خودی نشده است، و لذا او عملا خواه نخواه و آگاه و ناآگاه خدا را می پرستد، و این است که نابود نمی شود. هرچه در زمین و آسمان هاست و بین آنهاست، خواه نخواه خدای را می پرستد. قرآن. 1233. پس خودپرستی و کفر انسان بی خود عین خداپرستی اوست، بی آن که بخواهد و بداند. ولی خداپرستی انسان عارف از خودگذشتگی اوست، آگاهانه و عمدن. 1234. پس انسان از طریق عشق ورزی با خدایش که این از خودگذشتگی اوست، برای خدا از بیگانگی نجات می‌یابد و یگانه می‌شود، و این است معنای انسان موحد، و این راه و رسم شریعت انبیای الهی و دین خداست که کمالش دین محمد صلی الله است، که برای همه انواع توانایی های بشری امکان به وجود آمدن و وجود یافتن هست در درجات حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه و مباح. پس دین همان راه عشق است و دین محمد کمال این عشق است و وجود یابی. 1235. آنچه که داده شده است فقط با باز پس دادنش به دست می آید، از جمله معشوق و به خصوص معشوق که تا از او نگذری به او نمی رسی. زیرا عشق بزرگترین و عاشقانه ترین داده الهی است، پس باید عاشقانه از معشوق گذشت. 1236. پس بدان که عاشق شدن برای به وصال معشوق رسیدن نیست، بلکه برای به وصال با خویشتن رسیدن است و خود را یافتن. زیرا تو عاشق بر جمال دیگری نمی شوی، بلکه عاشق بر تجلی روح خودت در دیگری می شوی و از وجود معشوق نظر بر خویشتن می کنی و عاشق خودت می شوی، زیرا عاشق شدن خلیفه و جانشین دیگری شدن است. و عشق واقعی است که از منظر وجود معشوق بر خویشتن نظر کنی و بی خودی خود را ببینی و طالب وجود خودی و هستی فی نفس شوی به درگاه حق و در عبودیتش، زیرا خلقت جعل وجود است که در عشق بر این جعلیت آگاه شده و سپس وجود حقیقی را می طلبد در عبودیت حق. این بدان. 1237. پس اگر آدمی درباره عشق معرفت داشته باشد و عشق شناس باشد، هرگز مبتلا به مالیخولیای عشق نمی شود و موجودی دو سر نجس نمی گردد. 1238. پس عشق شناسی اصل وجود شناسی و وجود یابی است و خودشناسی و زندگی شناسی. آنکه عشق را نشناخت هیچ چیزی را نشناخت و هیچ چیزی را نیافت و هیچ چیزی نشد. 1239. پس عشق واقعه خود آگاهی به معنای آگاهی بر عدمیت خیش و جعلیت وجود است، یعنی وجود قراردادی و فرضی، وجود فریضی، که این وجود فریضی به واسطه فریضه عبادت تبدیل به وجود خودی و ذاتی می شود که همان وقوع عدالت وجود است، بر جای خیشتن خیش قرار گرفتن. 1240. پس عبودیت یعنی عشق ورزی با خداوند پس از عدم آگاهی خیش. واقعه خودی شدن وجود است در جریان رجعت و باز پس دادن وجود فرضی و جعلی به خود خداوند که منجر به ذاتی شدن وجود می شود. این راز بزرگ را دریاب که شاه کلید دین و عرفان و عبودیت و عشق و وجود و انسانیت است. انس و جن را نیافریدم مگر برای عشق ورزی با من. قرآن. یعنی آفرینش جهان دارای هویت عاشقانه است و در عشق ممکن شده است. 1241. در قرآن کریم آفرینش جهان و هر چیزی در آن با دو لفظ خلق و جعل تبیین شده است که تقریبا به تعداد مساوی حدود 200 بار تکرار شدند که خلق به معنای پدید آوردن از عدم است و جعل هم به معنای قرار دادن است و عدل به معنای مستقر شدن بر جای حقیقی خودش است که به واسطه عشق ممکن می شود و عبودیت. 1242. خلقت عالم دو مرحله و وجه دارد، کن و فیکون، که کن یا بشو از خداست و فیکون یا شدن از مخلوق است که همان جریان عشق و عبودیت مخلوق با خداست که همان واقعه وجود پذیری یا وجود یابی است. 1243. بنابراین استحقاق وجود یابی و پذیرش ذاتی و خودی وجود در جریان عشق و ایثار و عبودیت پدید می آید. 1244. وجود بخشی خدا به انسان همان عشق و ایثارش به عدم است و وجود پذیری و وجود یابی انسان از جانب خدا همان عشق و عبودیتش با پروردگار است، یعنی تا آدمی به مقام عشق بر خدایش نرسد وجودش را نپذیرفته و موجود حقیقی و خودی نشده است. از این منظر بار دیگر درک می کنیم که وجود معلول عشق است و آنکه عاشق نیست نیست، زیرا هنوز وجودش جعلی است، همانطور که می فرماید در عالم عرض برای خودم جانشین جعل کردم، ولی تا عشق انسان به خدا پدید نیاید این جعل یا قرارداد حقیقی نشده است، یعنی امی و خودی نشده است، یعنی امامی نشده است، و این است که موجود حقیقی و انسان کامل را امام می نامند. بلذا یکی از القاب امام موجود است. 1245. همانطور که در قرآن کریم مکررن میخوانیم که عالمیان و آدمیان خواه ناخواه خدایی را میپرستند و اگر نپرستند نابود میشوند و جز اکثر آدمها ما بقیه جهان و جهانیان این پرستش را با آگاهی و عشق انجام میدهند. 1246 از آنجا که زمین و آسمانها و جمادی و نباتی و حیوانی جمله خدایی را به عمد و آگاهی می پرستند، لذا آدمی هم از جنبه جمادی و نباتی و حیوانی وجودش خدایی را می پرستد، زیرا این جنبه از عالم خود به خود و برای اراده آدمی مشغول این پرستش در انسان است و این است معنای فطری بودن دین، زیرا فطری بودن دین به معنای بنیادی بودن است و بنیاد وجود آدمی بر جمادی و نباتی و حیوانی استوار است و بنیادی تر از وجود آدمی در فضا و مکان آسمانی مستقر است که آن هم به خودی خود مشغول پرستش خداست. یعنی مکان به معنای عرصه امکان وجود دارای هویت آبدانه و ذاکرانه است. این معنا را بفهم. 1247 ولی عشق و عبودیت ویژه انسانی به عنوان جانشین خدا همان عشق و عبادت به واسطه جمال است، زیرا انسان تنها موجود صاحب جمال خداست که کمال این پرستش جمالی همان سجده است، یعنی صورت بر خاک مالیدن. 1248 همانطور که عشق ویژه انسان هم عشق جمالی است، یعنی پرستش محض جمال و جمال محض، و این است عشق ناب انسانی به خدا، و این پرستش جمال خداست و این پرستش از آن مخلصان و عارفان واصل است. 1249 پس بدان که عشق جنسی و شهوانی یک عشق ویژه انسان نیست، زیرا در حیوانات هم وجود دارد. پس عشق روحانی و انسانی و عرفانی همان عبودیت خاص بشر است، زیرا ویژگی بشر هم صاحب جمال الهی بودن است. پس عشق جمال محض و عشق غیر وصالی که مترادف با فراق است، قلم رو به عبودیت و اخلاص و پرستش ویژه انسان است ولا غیر. این معنا را بدان و در آن جاودانه بمان. 1250 این است که رسول اکرم صلی الله می فرماید که برترین نیکی ها آن است که خدای را چنان پرستش کنی که گویی می بینیش. یعنی انسان باید جمال خدای را پرستش کند تا صاحب وجود ویژه انسانی خود به عنوان خلیفه شود، زیرا انسان جانشین جمال خدا در عالم عرص است که این امتیازش از سایر موجودات است. البته انسان خلیفه کمال و روح و اسماء و جان خدا هم هست، ولی این بچه اشتراکش با بقیه جهان است و بقیه جهان مشغول عبودیت و تسبیح این وجوه از وجود هستند و پرستش و تسبیح جمال خدا فقط مختص انسان است، بلذا جمال پرستی محض پرستش سایر وجوه وجود هم می باشد، زیرا این جمال جان و روح و اسمای اوست. 1251 و این است که رسول اکرم صلی الله می فرماید آن که عاشق شود و تقیه و عصمت گزیند چون بمیرد شهید است، یعنی به مقام شهادت و شهود در جمال حق می رسد، یعنی از جمال معشوق خود جمال حق را دیدار می کند. همانطور که هر شهید حقیقی هم به وقت مرگ جمال خدای را شهود می کند. 1252 بنابراین واضح شد که چرا بهترین نیکی ها پرستش جمال خداست و این گویی که خدای را دیدار می کند بدان معناست که یک جمال مثالی از انسان که جلوه‌ای از جمال خداست پرستیده شود، که البته کامل ترینش جمال امام و پیر طریقت است. 1253 پس واضح شد و بدیهی شد که عبودیت ویژه انسان به عنوان خلیفه خدا همان جمال پرستی است و از اینجا معنای این حدیث جنجالی واضح تر می شود که مجاز پل رسیدن به حق است، یعنی عشق به جمال یک انسان به عنوان پل عبور منجر به حق می شود، به شرط آنکه آن معشوق بشری پل باشد و نه مقصود وصال، و این معنای حق به فراغ است و گذشتن از وصال جسمانی. 1254 از آنجا که عالم هستی به قصد ظهور حق پدید آمده است، لذا انسان کامل و مخلوق و موجود کامل کسی است که با جمال حق دیدار کرده باشد، که این دیدار به معنای کمال خلقت فیکونیه انسان است، زیرا انسان تا جمال حق را دیدار نکند جمال خودش را نمیپذیرد و صاحب جمال وجود نمیشود که کمال وجود است. به همین دلیل است که کافران، یعنی وجود نیافتگان در قیامت کبرا که جمال حق آشکار می شود، می گویند که ای کاش خاک می بودیم، زیرا خاک عرصه جمال پذیری و وجود پذیری کامل است که اگر این مهلت از دست برود بایستی بر دوزخ وارد شد. بلذا این کافران خودشان را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند و بی صورت می شوند، زیرا صورت الهی خود را انکار کرده بودند، چون که اصلا دیدار خدا را انکار کرده بودند در انکار عارفان واصل و امامان که صاحبان جمال هستند. 1255 اگر گفته شده که بی امام را نماز نیست، بدین دلیل است که نماز و عبادت و سجود و تسبیح و ذکر ویژه انسان مربوط به جمال حق است و عبادت فاقد جمال عبادت مادون انسانی است، زیرا امام مظهر اراده و جمال حق است، چرا که به قول خود خداوند چون آدمی کس دیگری را همچون خدا عاشق باشد خداست حاکم بر آن رابطه، و این است راز هدایت و امامت. 1256 اگر گفته شده که حب علی موجب مسونیت از آتش دوزخ است، شامل همه علیین و عارفان و امامان هر عصر و قومی می باشد و این مربوط به نور جمال امام است که نار دوزخ را دفع می کند، زیرا امام کسی است که به دیدار جمال حق نائل آمده است و صاحب این نور جمال گشته است و وجه الله است، لذا مهد اسماء الله هم هست در درجات تجلی، و نور این اسماء نار را دفع می کنند، همانطور که امام در دعای جوشن کبیر به یاری اسماء الهی به نبرد با نار می رود. 1257 و باید دانست که آتش دوزخ که منشأ همه عذاب هاست، همان آتش داغ و فراق آدمی از جمال خداست. 1258 ماهیت و معنای وجودی این آتش در آدمی از کالبد و موجودیت خاکی و مادی است، چرا که به لحاظ علمی هم امروز ثابت شده که ذات مادی و عالم طبیعت از آتش است و کل کائنات به مانند آتشی است که پوسته بیرونیش خنک شده و یا با خاک اندود گشته است و هر شیء یک قطعه آتش عظیم سربسته و خاک اندود است از جمله آدمی. به مصداق این کلام مولوی که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، که در علوم ذره‌ای و شکافتن اتم ثابت شده است و از آنجا که آدمی صاحب روح خدا و لطیف‌ترین جان هاست، شدیدتر از سایر حیوانات تحت تأثیر التهاب این آتش بنیادی وجود خیش است. جدای این که این آتش نهان وجود آدمی به واسطه تحریک و وسوسه و لمس شیطان از بیرون به جنبش و حرکت می آید و به طبقات بیرونی و محسوس وجود سرایت می کند و روح و جان آدمی را می گدازد. به خصوص که اکثر آدم ها دارای عبودیت و ذکر و تسبیح عاشقانه و عالمانه و عمدی نیستند و لذا دائما تحت تأثیر و تحریک شیاطین قرار می گیرند. همانطور که یک فلز تحت تأثیر آهنربا کل مغناطیس خود را به جنبش می آورد و تبدیل به فلزی مغناطیسی می شود، نفس آدمی هم تحت تأثیر شیطان آتشین می شود و به انواع عذابها دچار می شود. 1259 همانطور که مثلا یک شهاب سنگ به محض ورود به جو زمین که جوی ثقیل تر است منفجر و آتشین می شود، وجود ازلی حق که نور مطلق است در تجلی بر عدم موجب آن انفجار بزرگ آتشین گشته است و لذا کل جهان و جهانیان از این آتش پدید آمدند، که البته ذات این آتش در تأویل و تسبیح و تزکیه و تطهیرش همان نور ازل است و آدمی هم در تنزیه و تطهیر عرفانی وجودش از عدمیت و آتش منزه می شود و چنین قدرتی جز به عشق جمال حق ممکن نمی شود که انسان از مادیت وجودش پاک و خالص شود، که مقام مخلصین و مطهرون و واصلان و موحدان است که دارای هیکل نوری هستند، که این هیکل نوری که از نار مطلق منزه شده است فنای در عشق جمال حق است و این عشق او را تأویل به ازلیت نور حق نموده است و این است که کل دین امر به رجعت ازلی است، یعنی رجعت به نور مطلق حق، و چون این کالبد خاکی و ناری به این رجعت و تعبیر عرفانی در عشق برسد، محل ظهور جمال نوری حق می شود و این است که علی علیه السلام می فرماید که هر که مرا دیدار کند خدای را دیدار کرده است. 1260 هر که خدای را یاری کند خدای هم یاریش کند. قرآن. این داستان عشق متقابل انسان و خداست. یاری خدا همان تجلی او در خاک آدم است و یاری انسان هم تسبیح و تنزیه و تأویل و رجعت ازلی است که در وادی عمل سراسر ایثار و از خود گذشتن مادی است و از مادیت و منافع مادی خود گذشتن. 1261 آدمی فقط به قدرت عشق جمالی محض می تواند از این زندان آتشین تن رها شود، که حتی عشق جنسی هم نخستین تجربه و باور به این رهایی و پرواز روح است در وجود معشوق. یعنی عشق جنسی معراج عامه مردمان است که میتواند پل یا نردبانی برای معراج الهی باشد. 1262 در اینجا به تعریفی عرفانی و نوری از زیبایی جمال میرسیم که هیچ ربطی به جلوه‌گری و آرایش و دلبری رفتاری و فیزیکی ندارد و بلکه همان بازتاب پرتوی از نور حق است، از جمال انسانی که معشوق نامیده می شود بر چشم کسی که عاشق خوانده می شود و این نور از دریچه دل خود عاشق بر معشوق تابیده است. پس زیبایی و عشق هیچ ربطی به اراده عاشق و معشوق ندارد و مستقل از جلوه‌گری ارادی است که امری مکارانه و شیطانی می باشد و حد اکثر می تواند محرک شهوات باشد و عمرش هم تا ارضای شهوانی بیش نمی پاید. 1263 منشأ عشق عاشق است و البته نه علت و عاملش، و آنچه که مربوط به معشوق می شود دارای علل و دلائلی کاملا معکوس می باشد. یعنی بی وجودی معشوق است که او را مستحق پرتویی از وجود حق نموده است، و این است که همواره پس از پایان این تجلی و پرتو الهی به ناگاه عاشق متوجه می شود که بر ضد خودش عاشق بوده است و همه ارزش هایی که در نظرش ستوده می آمده وارونه بوده است. 1264 عشق اجری به عاشق است و صدقه‌ای به معشوق از جانب نور وجود به نار عدم. 1265 فقط در عشق عرفانی و الهی است که بر عاشق معلوم و معین می شود که او عاشق بر ذات خیشتن بوده است، خاصه آنگاه که کمال دیدارش از جمال حق به صورت خودش می باشد. و از اینجاست که این سخن علی علیه السلام درست از آب در می آید که خدا خود انسان است. 1266 پس عشق ماجرای چشم و لب و ابرو و قد و بالا نیست، بلکه ماجرای نور است که جمال و هیکلی خاکی و کثیف را تحت شعاع خود قرار داده است تا آنجا که حتی رذایل و زشتی‌های معشوق را هم کمالات و زیبایی جلوه می‌دهد تا شاید دل چوسنگ معشوق تکانی بخورد. ولی معمولاً معشوق در واقعه دوچار هزاران سودا و مکر و بازی می شود و تمامیت شیطنت خود را خلاق می سازد و برون افکنی می کند. و این قیامت ناری معشوق است که او را به آستانه توبه این نسوح می کشاند که اگر نکند دوچار عذاب و ناری هولناک می شود، یعنی می گوید ای کاش خاک می بودم. و سپس خود را با صورت در آتش سرنگون می کند و مدتی بعد می بینیش که به راستی سوخته است و به کلی صورتی دیگر گردیده است، یک صورت دوزخی و به غایت قبیح. این جزای آن زیبایی نوری است که با آن بازی و مکر و تجارت و شیطنت نموده بود. 1267 مسئله این است که معشوق به راستی هم به ناگاه خود را زیبا و الهی می‌بیند و گویی که برای نخستین بار است که اصلاً خود را می‌بیند، زیرا او از چشم عاشق بر خود نظر می‌کند، زیرا این دو جانشین یکدیگر شدند. و این خلافت نخستین درجه از وقوع مقام خلافت اللهی انسان است به همراه دمیده شدن روح و واقعه الست بربکم قالوا بلا. ولی این اقراری جاهلانه و ظالمانه است به قول قرآن کریم، و لذا به زودی منکرش می شود، همانطور که همه معشوق ها عاقبت عشق را انکار و متهم می سازند، که البته کمال این واقعه در عشق عرفانی رخ می دهد که عشق جنسی به مسابقه یک بازی کودکانه تلقی می شود و به راستی هم عشق بازی و بازی با عشق است که مهلک‌ترین بازی آدمی در کل زندگی است که آثار سوء آن تا به آخر باقی است. 1268 آدمی تا عاشق نشود و از جایگاهی برون از خیشتن و از چشم دیگری بر خود نظر نکند، بی وجودی و بی خودی و جعلی بودن وجودش را نمی بیند. و این است که عشق را جنون می‌خوانند، که این تهمتی کاملا وارونه است، بلکه در عشق آدمی جنون خود را می‌بیند و می‌یابد، نه اینکه به تازگی مجنون شود، بلکه در عشق به خود می‌آید. برزا ما عشق را قیامت حیات دنیا می‌نامیم و امکان توبه و آغازی حقیقی و جدی برای حیاتی انسانی و توحیدی. ولی متاسفانه اکثرا این قیامت را انکار می کنند و همه حقایق تلخ آشکار شده را به گردن طرف مقابل می اندازند و می روند تا به روش پیچیده و نوینی به خود فریبی بپردازند، ولی موفق نمی شوند زیرا چشم وجود بینا شده است. و لذا چه بسا به مخدر و مستی روی می کنند تا خود را دیوانه و کرخت سازند و همه چیز را فراموش کنند. و این عذاب کسی است که در این قیامت توبه و انابه و رجوع به حق نکرده است. 1269 عشق عرصه انتخاب انسانی حیات و هستی است و از این مرحله از حیات جانوری است که هدایت یا زلالت به انتخاب خیش آغاز می شود. هر که خواهد خود هدایت یا گمراه می شود و هر که هدایت شد به سوی خود هدایت شده است و هر که گمراه شد از خودش گم شده است. قرآن. این آیه شأن نزول عشق است، از عشق جنسی تا عشق عرفانی. 1270 پس عشق سرآغاز انتخاب است، زیرا عرصه به خود آیی و بیداری است. 1271 عبودیت و عشق ورزی به لحاظ یک واقعه و فعالیت روانی روی کردی قلبی و روحانی و ذات جو دارد و روی به سوی اعماق هستی فرد در حرکت است و این همان هدایت است که هر که هدایت شد به سوی خودش هدایت شده است و این سمت وحدت و یگانگی خود با خیشتن خیش است که جمال و ظاهر وجود را با ذات ازلی و غیبی و لاهوتی وجود پیوند می‌زند و این سیر الالله است که وجود جعلی را خودی و ذاتی می‌سازد و دوگانگی را یگانه می‌سازد. پس از بیداری بر از خود بیگانگی و توبه از آن و رجوع به حق در امتحان و قیامت عشق. 1272 در حقیقت عذاب و نار و دوزخ همان فاصله وجود ظاهری و دنیوی انسان از ذات خیش است و از خود بیگانگی صفات از ذات. این فاصله همان طبقات دوزخ است و لذا نخستین مرحله از سیر و سلوک عرفانی طی طبقات دوزخ نفس است به همراه روح قدسی حق که از جانب خداوند و یا یک عارف واصل در فرد سالک دمیده شده است و لذا نمی سوزد. و این طی طریق نفس اماره است و سپس نفس لوامه و سپس نفس ملهمه تا می رسد به نفس مطمئنه که در به ورود به جنت حق است در قلمرو به ذات واحده. ای نفس مطمئنه، به سوی پروردگارت بازگرد و خوشنود باش که از تو خوشنودم و بر عشق و بهشت من وارد شو. 1273 انسان چون به ذات خود ملحق شد در جهان برون جز خدا نمی بیند. آن که هست می بیند آن را که هست. 1274 همه عذابها و دردها و داغهای آدمی از بیگانگیش نسبت به ذات خیش است و محجوریتش نسبت به جمال ذات در برون و دوزخی جز فراق نیست. 1275 و آدمی در فراق پس از وصال جمال پناهی جز دل خیش نمی‌یابد که با چشم همو جمال یار را دیده است. و این توفیق اجباری است که آدمی را اهل حال می‌سازد و از اسارت جبر زمان و زمان نجات می‌دهد. و این از نعمات فراق پس از وصال است که اکثراً کفرانش می‌کنند. 1276 حق فراق، حق سالک سیر الی ذات خیشتن شدن است که همان سلوک عرفانی است که غایتش مقام توحید وجود و لقاء الله است. انسان تا با خود یگانه نشود جمال یگانگی را در جهان نمی بیند. 1277 انسان اگر به یقین بداند که معشوق او معبود اوست و او جز خداوند نیست و پرتوی از نور جمال خداست که در معشوق دل از او برده است، در همان نخستین عشق خود رستگار و اهل هدایت و حقیقت است. ولی مسئله این است که در دیدار پروردگارشان تردید دارند. قرآن 1278 انسان تا زمانی که عاشق است خود خودش است، یعنی یگانه است و موجود است. این خلقت کونی و آنی است و آنگاه که وصال رفت و فراق آمد، آدمی دوباره و بلکه برای اولین بار غایت از خود بیگانگی را در خود می‌بیند، یعنی فراق از ذات خیش را. و این واقعه اگر به حق ادامه یابد و آدمی دچار خودفریبی و نسیان نشود و حقوق عشق را ادا کند و در عصمت و تقوا بماند، خلقت فیکونی آغاز می شود تا این بار با پای خودش به ذات خود ملحق شود. و این سیر و سلوک عرفانی و سیر الالله است تا ما بقی عمرش را در راه رسیدن به خود صرف نماید و سالک باشد. و این همان طی صراط المستقیم است که راه از خود تا به خود است که مکتب معرفت نفس است که به نور و قوت عشق جمالی ممکن می شود تا عاشق به معشوق حقیقی برسد. 1279 تنها راه رسیدن معشوق به مقام عاشقیت این است که مرید عاشقش باشد. در غیر این صورت به غایت شقاوت و کبر می رسد و فرو می پاشد که این فروپاشی سرآغاز نجات او از کفر و شقاوت قلب است و سرآغاز هدایت قهری. 1280 راه هدایت و سیر و سلوک عرفانی راه عاشق بودن است و نه معشوق بودن. و آنچه که انسان را مستحق مقام عاشقیت می سازد، ارادت و اطاعت در قلمرو به محبوبیت است و محبوبیت را عرصه کبر و غرور و سلطه‌گری خود نکردن. 1281 آنچه که زیبایی جمال را برای فرد صاحب جمال تبدیل به گوهر هدایت می کند، حیا و تقوا و عفت و عصمت است. در غیر این صورت این زیبایی ورطه سقوط او شده و عاقبت هم آن را از دست می دهد. 1282 بنده به تجربه و عین شاهد بودم که عشق و ارادت عرفانی به طرزی معجزه آسا حتی ساختار کلی سیمای آدمی را تغییر داده و از زشتترین جمالها زیباترین جمالها را پدید آورده است و به عکس کفر و بی‌تقوایی موجب فروپاشی زیبایی گردیده که گاه فرد را وادار به جراحی پلاستیک نموده است که این خود عذابی مضاعف است که موجب رسوایی می باشد و در بسیاری موارد موجب اختلال روانی گردیده است. 1283 به تجربه دیدم که شدیدترین حسرت ها و افسردگی ها تا سرحد خودکشی حاصل بازی با عشق و خیانت در حقوق آن بوده است، زیرا عشق شاه کلید سعادت دو دنیای انسان است. 1284 بزرگترین ویژگی غیر قابل تحمل عرصه فراق عشق همان چیزی است که دلتنگی نامیده می شود و عجبا که این غیر قابل تحمل ترین احوال دل آدمی موجب می شود که صبورترین و قابل تحمل ترین و مهربان ترین انسان پدید آید که در قبال هر درد و مشقتی صبور و بلکه شاد است، زیرا در این مواقع برای مدتی دلتنگی فراموش می شود. 1285 آدمی در فراق عشق سنگ صبور خلایق می‌گردد و به هر کسی اجازه می‌دهد تا او را له کند و از این له شدن فیض و تسکین و لذتی نامعقول می‌برد و گویی که دل آدمی در این له شدن‌ها انبساط پیدا می‌کند و ظرفیتش افزوده می‌گردد و گشاده‌تر می‌شود و این سعه صدر است و گشایش ابعاد و آفاق جدید جان. 1286 ولی به راستی دلتنگی چیست؟ دلتنگی همان احساس تنگی دل است و گویا محبوب ناپیدا وارد دل عاشقش می شود و دل ظرفیت جا دادن به او را ندارد و گویی محبوب هر بار که بر دل وارد می شود قلم رو به جدیدی از دل را کشف می کند و می شکافد و به سوی ذات ره می جوید در راهی که هرچه که به جلوتر می رود گویی جادهش باریکتر می گردد تا آنگاه به هسته مرکزی ذات برسد که در آنجا منجر به تجلی در بیرون می شود و عاشق بر جمال الهی محبوبش را دیدار می کند و این تبدیل محبوب مجازی به محبوب حقیقی است. 1287 چون کسی به ذات پرستیده شود مظهر حق می گردد، همانطور که محمد برای علی و علی برای مریدانش و شمس برای مولوی و امثال هم. 1288 عاشق در فراق گاه به مقامی رسد که در هر کسی محبوبش را می‌بیند و این مقام شهود و شهادت در عشق است. 1289 تا همچون موی باریک نشده و از سوراخ سوزنی عبور نکنید بر بهشت من وارد نمی‌شوید. قرآن و این موی شدن در وادی فراق ممکن می شود. این دل است که تبدیل به تار موی می شود، یعنی وجودش تبدیل به تار موی از زلف یار می شود. 1290 در فراق کل دنیا و اهلش از دل زدوده می شود و دل آیینه جمال حق می گردد و این است مقام اخلاص که مقام خلافت اللهی است. 1291 خداوند بین مرد و دلش حائل است. قرآن یعنی نمی گذارد که مرد به مراد دلش برسد. پس علت فراق و ناکامی در وصال کسی جز خدا نیست و اگر آدمی بخواهد با مکر و روش‌های مذبوحانه به وصال برسد، آن عشق را تباه کرده و تبدیل به عداوت ابدی می‌سازد. 1292 عشق یک امر و نزول روح الهی است و در درجه ای از شب قدر و قدر وجود است که بر آدمی فرود می آید. پس خود خدا آن را هدایت و حراست می کند، البته به شرط همراهی و یاری خود انسان که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. 1293 فراق حق عشق است که به همراه عشق فرود می آید و با عشق است و هرگاه از عشق جدا شد، عشق هم از حقش جدا می شود و باطل می گردد. 1294 اگر حق عشق یعنی فراق و عصمت پس از آن رعایت شود، عاشق به خدا می رسد و معشوق به مقام عاشقیت ارتقا می یابد. 1295 دعوی عشق و اثباتش همواره بین عاشق و معشوق مورد مناقشه و جدال است که کدام یک عاشق یا عاشق تر است. 1296 عشق دارای سه مرحله کلی است در روابط بین عاشق و معشوق. مرحله نخست که میتوان آن را دوره خموشی و تکوینی و باروری عشق نامید که هنوز فردی آن را بر زبان نرانده است. مرحله دوم از دعوی عشق آغاز می شود که با اولین واژه عشق به ناگاه جوشش و خروشش برپا می شود که می توان این واقعه را به مثابه تولد عشق دانست. و در مرحله سوم سخن از وصال است که نطفه فراق را هم در خود داراست و در فراق است که این نوزاد به بلوغ و کمال می رسد. 1297 بسیاری قبل از رسیدن چنین عشق و باربر شدنش آن را ادعا و بر زبان می آورند و بدین گونه موجب سقط جنین عشق می شوند. 1298 یکی از علائم عشق این است که خاص عاشق با نخستین دیدار معشوق به ناگاه احساس عجیب پیدا می کند که گویی این فرد را سالیان دور می شناخته و شاید در خواب دیده است و این حس آشنایی ازلی با همه عاشقان وجود دارد. 1299 نشانه دیگر عشق ایمان بدی و بکر و ناگهانی است که در دل عاشق پدید می آید که چه بسا قبلا نسبت به آن ناباور و یا ممتنع بوده است. 1300 به همراه این ایمان عاشقانه مجموعه ای از صفات و خلق و خوی نوینی در عاشق خودنمایی می کند که گاه اطرافیان را به حیرت و تردید می اندازد که چه بدایی بر سر این فرد آمده است. 1301 چه بسا آدم‌های بسیار محافظه‌کار و بزدل که به ناگاه با عشق تبدیل به آدم‌هایی دلیر و جسور و بی‌پروا می‌شوند و چه بسا آدم‌های بخیل و دنیاپرستی که سخی و جوانمرد می‌شوند. و خلاصه بسیاری از صفات یک انسان مؤمن در قرآن به ناگاه آن هم با تمام و کمالش از وجود عاشق بارز می گردد، مثل صداقت، حیا، شجاعت، سخاوت، ساده زیستی، جوانمردی، توکل، صبر، گذشت، نوع دوستی و امثال هم. 1302 بنابراین عاشق بودن یا نبودن عیناً مترادف مؤمن بودن یا نبودن است و این است که اگر عاشق از خیر وصال با معشوق درگذرد و حفظ عصمت کند، به زودی در مقام شهید قرار می گیرد که از والاترین مقامات معنوی و دینی است که مقام انبیا و اولیا است. 1303 یکی از علائم بیرونی عاشق رهایی از یوغ نژاد پرستی است و این است که معمولاً خانواده‌ها با عشق اعضای خود سخت عداوت دارند، همانطور که با ایمان خالص. 1304 دیگر از علائم بیرونی عاشق میل به هجرت است که به همراه خروج از نژاد دو نشانه بزرگ ایمان در قرآن می باشد. 1305 باید گفت که عشق نطفه دین و ایمان خالص است. 1306 عشق واقعی است که چشم آدمی را به بسیاری از حقایق تلخ زندگی انسان باز می کند که با 100 سال تحصیل علم هم دیده و باور نمی شود. پس عشق از جنس نور دل و بصیرت است. 1307 عشق آن قدرت اختیار و اراده است که به یاری آن می توان سرنوشت خود را به دست خود رقم زد. لذا کسی که با آن بازی می کند با سرنوشت خود بازی کرده است و قدرت اراده و اختیار خود را هدر نموده و دوباره به وادی جبر باز می گردد و چون طعم اختیار را چشیده این بار چون سابق قادر به جبر پذیری و ستمبری نیست و لذا این مسئله زمینه گرایش به تخدیر است تا انسان به گمان باطل خود بتواند خیانتی را که به خود کرده از یاد ببرد. 1308 عشق اندیشی رادیکال ترین نوع اندیشیدن است و لذا آن فلاسفه‌ای که عشق را در محور اندیشه خود قرار دادند مستحکم ترین دستگاه فلسفی را پدید آوردند. مثل فلوتین که بنیانگذار مکتب نو افلاطونی است و همچون پاسکال و یا کیرکگارد که بانی اگزیستانسیالیسم است و یا همچون سهروردی که بانی مکتب اشراق و ابن عربی بانی مکتب وحدت وجود. 1309 و باید دانست که عشق اندیشی مستلزم غایت شجاعت و جسارت اندیشه نیز هست، چرا که قلبی ترین و محرمانه ترین و حیاتی ترین مسئله زندگی را میکاود که حاصل حقایقی بسیار ناگوار نیز میباشد، زیرا به ندرت انسانی است که در عشق آنگونه که باید صداقت و شهامت و حق شناسی لازم را به کار برد. 1310 عشق اندیشی به مثابه اندیشه در ذات اخلاق و عواطف بشری نیز هست، زیرا در عشق تمامیت اخلاقیت و عاطفه و معنویت دخیل است، زیرا دل دخیل است و دل کانون حیات و ادراک است. 1311 آنهایی که به دلیل ناکامی در عشق به انکار ذاتی عشق می‌پردازند گویی به جنگ تن به تن با تمامیت دل و جان و وجدان خود برخاستند که این جنگ می‌تواند به ویرانی روحشان منجر شود. در میان فلاسفه بایستی از نیچه به عنوان بزرگترین سخنگوی این جماعت نام برد که خود را به جنون کشید و 10 سال آخر عمرش را در آن به سر برد و مرد. 1312 آنچه که نیچه را علی‌رغم میلش به نبرد با سقراط و مسیح کشانید همین انکار و نبردش با عشق ناکام زندگیش بود، زیرا سقراط و مسیح دو اسبه عشق ایساری در تمدن غرب محسوب می شوند و ما امروزه فلسفه نیهیلیزم را از نیچه داریم که در سراسر جهان پیروان بیشماری دارد. 1313 آن که در عشق ناکام و شکست خورد گویی هسته مرکزی حیات و وجدان و عقلش هیچ و پوچ شده است و آماده مرگ و نیستی است. خود نیچه اعتراف می کند که در تمام عمرش به عشق خودکشی توانسته بار هستیش را تحمل کند. لوکرتیوس را هم به یاد آوریم که یکی از فلاسفه بنیانگذار است که در آغاز سن کمالش به واسطه ناکامی در عشق خودکشی کرد. این امر نشان می‌دهد که قدرت عشق تا چه حد بر قدرت عقل و اندیشه احاطه دارد و کمال هر اندیشه ای را به چالش می‌کشد و پوچش می‌سازد تا او را به تصدیق خود بکشاند وگرنه او را می‌کشد و این قهاریت و غیرت عشق است. 1314 عشق در عین حال که خصم اندیشه علیتی است، بزرگترین بانی اندیشه های بکر و جدید هم هست اگر تصدیقش کنند. 1315. آیا براستی چرا آن که در عشق شکست خورد به پوچی اندیشه و اخلاق و آرمان خود می رسد و دیگر برای بودن دلیلی نمی یابد، در حالی که قبل از عشق چنین مشکلی نداشت؟ 1316. چرا عشق دین و دنیا و اندیشه و اراده آدمی را به باد می دهد وقتی که خودش به باد رفت؟ این بدان معناست که دل هسته مرکزی کل هویت مادی و معنوی بشر است و عشق جنبش دل است و شکست عشق شکست دل است و دل آدمیت آدم است و آدمی غیر دلش هیچ نیست.